بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين فايس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة سلام مرحوم آیت الله جا جمال اصفهانی علی الله مقام فرمودن بالای سر امیر المؤمنین نشسته بودم، سید جلیل القدری در سجده با خدا مناجات میکرد، خیلی حال خوشی داشت، ای جمله رو تکرار میکرد و عشق میری به سل عبیدو لحنو و نعم الرب انت بابا. ما چه بندگان بدی هستیم و تو چه خدای خوبی هستی، هرچه کردم برم جلو نتونستم، وقتی از حرم بیرون رفتم سر جای و نشستم، دیدم سنگ اون قسمتی که سجده کرده بود از عشق چشم او تر شده بود، دستمالم و از جیبم در آوردم، اشکاشو پاک کردم، خونم رو به روی حرم امیر المومنین بود، سریع به خانه آمدم، بچه بیماری داشتم ما بستری بود، دستمالا به بدن و مالی دگر، در همون لحظه بچم شفا گرفت، فهمیدم عشق چشم یوسف زهرا بوده، گفتم چشمم، گفتم به راهش میدام، گفتم جگرم، گفتم پراهش میدام، گفتم که دلم، گفت چه چیزیست در آبون، گفتم غم تو، گفت نگاه باش میدون، برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلواتی ذکر علیین عبادتون. بحث هر روز ما در پیرامون اخلاق بود، اما چون مجلس مزین و معطر شد به ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام، امروز بیاناتی برای عزیزان درباره فضائل امیرالمؤمنین عرض کنیم. فرمود ذکر علی عبادت است، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت است. پیغمبر اکرم فرمود زینوا مجالسکم بمدح علی ابن ابی طالب، مجالس خود را مزین کنید به گفتن مدح علی ابن ابی طالب. به قول صغیر اصفهانی، گفتن یک یا علی به صدق و ارادت به بود از صد هزار سال عبادت. فرمود شب معراج وقتی خواستم وارد بهش شوم، حلقه های در بهشت از یاقوت بود و طلا. اذا دقت تنت و قالت فی تنینها یا علی. فرمود حلقه در بهشت و وقتی کوبیدم تنین صدایش می گفت یا علی و یا علی و یا علی. بزرگان می گویند این که حلقه در بهشت یا علی می گفت یعنی این در فقط به روی موالیان علی ابن ابی طالب باز می شود، با ولایت علی می شود وارد این خانه شد. علی اسم اعظم حق است. آیه ای رو عرض می کنم که امیرالمومنین می فرمایند در میان تمام فضائلی که من دارم افضل فضائل من این آیه است. خوب باید دقت کنید شما، یعنی شیشتونگ حواست پیش من باشه. اگه کسری چک داری، کسری پول داری، اینا رو همه بیز بیرون دیگه. یه ساعت بیا پیش من، خوب فکر کسب و کار و یه حرفا بذار کنار. هیچ کاسبی بهتر از ولایت علی ابن ابی طالب نیست. یه حدیث مشهور داریم ما که پیغمبر بزرگوار می فرماد اگر تمام درختان عالم قلم شود، ما می شنویم از کنارش رد می شیم. یه درخت خونت داریم، سر انگشتی حساب کن من این درخت رو بکنم، تیکه تیکش کنم، ببرم پیش یه خراط، از یه درخت چند تا میشه قلم درست کرد؟ حالا زری رو ببر بالا، اگر تمام درختان عالم بشه قلم، جنگل هایی که تو عالم وجود داره تمام اینا رو بتراشن، دونه دونه قلم درست کنن، میلیارد ها قلم میشه. اگر تمام درختان عالم قلم بشود، تمام دریاهای عالم جوهر بشود، دو سوم کره خاک آب. این اقیانوس هایی که میبینی تمام اینا میشه جوهر. تمام صحراهای عالم کاغذ بشود، تمام این کره زمین، تمام این صحراها، کویرها، اینا میشه کاغذ. جن و انس هم نویسنده شدن، یعنی قلم ها رو دستشون بگیرن بزنن تو این دریاها، روی این صحراها. پیغمبر میگه فضائل پسر عمم علی را بنویسن پایانی ندارد. در بین تمام این فضائل که فرماید در شب معراج دیدم یک قطاری از شتران داره میره، کاروان شتر میرفت، روی این شترها بارهایی بود. گفتم جبرئیل این قطار شتر چیه؟ این بارها چیه؟ جبرئیل گفت از روزی که من یادم میاد این کاروان شتر در حرکت همینجور داره میاد. بار اینا چیه؟ فرمود کتبی است که در این کتب فضائل پسر عمت علی ابن ابی طالب نوشته شده است. حالا در بین این همه فضائل یا علی کدوم فضیلتت بالاتر است؟ حضرت این آیه را می‌خواند و یقول الذین کفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. آیه میگه این آیه بالاترین فضیلت من است. آیه چه میگوید؟ آیه میگوید یا رسول الله، کفار و منافقین میگویند لست مرسلا، تو فرستاده خدا نیستی. قول بگو کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. گواهی دادن دو شاهد کفایت میکند که من رسول اللهم. یک، الله جل جلاله و عظم شأنه. دو، و من عنده علم الکتاب، کسی که نزد او علم الکتاب هست. به اجتماع فریقین شیعه و سنی، کسی که علم الکتاب نزد اوست علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین است. اللهم صل علی محمد. خدا میگوید گواه بر رسالت پیغمبر یکی من توی پله ترازو، ادلش دیگر در شهادت تو پله دیگر علی ابن ابی طالب. یکی من، یکی علی. و من عنده علم الکتاب. علم الکتاب چیست؟ علم اسم اعظم خداست. اسماء اعظم حق کلن 73 حرف است. یکیش اسم مستعثر است که مخصوص خود خداست. در اون تک اسم هیچ کس راه ندارد، نه پیغمبر، نه امیر المؤمنین، نه حضرت زهرا، نه ولی عصر، هیچ کس. اون مخصوص خودش. از اون یک اسم که تنزل کنید، 72 اسم اعظم در سینه مطهر علی ابن ابی طالب جمع است. برای که بدونید کسی که اسم اعظم دارد چقدر قدرت دارد، باید سری بزنیم به سوره نمل. خوب به شرط دقت کنید. آصف ابن برخیا وزیر و وصی سلیمان نبی است. سلیمان اراده کرد تخت بلقیس را نزد خود حاضر کند. ملکه سبا بود. قال عفریت من الجن. قرآن میگه عفریتی از اجنه گفت سلیمان. تخت بلقیس رو نزد حاضر میکنم قبل از اینکه از جات بلند شی. به این سرعت قبل از اینکه تو از جات پاشی من تخت بلقیس رو میارم. گفت نه. قال الذي عنده علم من الكتاب. کسی که علم بعضی از کتاب را داشت، من بعضیت دلالت بر بعضیت و جزئیت میکند. کسی که علم بعضی از کتاب داشت گفت انا آتی که بهی قبل انی ارتد الیک طرفک. گفت سلیمان قبل از این که موجه بر هم بزنی، پلکاتو به هم بزنی، من تخت سلیمان رو نزد میارم. گفت بیار. گفت ببین. دید و سری رو بین یدی. به این سرعت از 3000 کیلومتر راه، 500 فرسنگ بوده، امام صادق علیه السلام فرماد تخت بلقیس از 500 فرسنگ را 3000 کیلومتر. قبل از اینکه سلیمان این پلکاشو به هم بزنه، دید تخت بلقیس جلوشه و سری رو بین یدی. آصف ابن برخیا که این قدرت را داشت، یک اسم اعظم خدا بلد. علی 72 اسم اعظم خدا را می داد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر، خوب دقت کن، اگر پشه ای از دریا عبور کنم. این که میگم دقت کنید به خاطری که بحث ولایت علی ابن ابی طالب دقت میطلبد. گوش میدی؟ من شاید یک دهه راجع به این آیه صحبت کردم، ایام فاطمی، شاید 20 سال پیش، از موضوع شما که بحث پایان نیافت. حالا اون چه میخوام تو 10 روز بگم، امروز میخوام یه روزه برای تو بگم که ببینید خدا چه منتی سرت گذاشته که تو رو محب علی ابن ابی طالب قرار داد. هر کسی رو در این دایره راهش نمیدهن. هر کس که علی با تو سر و کار ندارد، گر یوسف مصری است خریدار ندارد. اگر پشه ای از دریا عبور کنم، بپشه از دریا رد بشه، یه نم از این دریا به بال او پشه بشینه، نسبت هندسی بین اون نم و اون دریا چیست؟ اون نم نسبت به اون دریا چقدر ناچیز است؟ حضرت فرماید اون نمی که به بال پشه نشسته است، علم آصف ابن برخیاس نسبت به دریا که علم علی ابن ابی طالب است. حالا اسم اعظم چیست؟ بعضی ها 20 سال، 30 سال، 40 سال من دیدم کسی در به در شده بود، این طرف اون طرف پرسه زده بود، برده بودنش راه های انحرافی، دنبال بعضی فرق مختلف. بعد 40 سال اون آقا که به اصطلاح قطبشون بود، بیچاره خودشم جیبش خالی و دستش خالی و هیچی نداشت از معارف، بهش گفته بود حالا بیا من اسم اعظم رو یادت بدم. یه عبارت روش نوشته بود، کاغذ گفته بود که این بعد 40 سال این اسم اعظم. من بهش گفتم 40 سال آوارگی کشیدی دنبال اینا رفتی، تریاکید کردن، بیچارت کردن، جیبای خالی کردن، بهت گفتن دیگه تو مستغنی از همه چی هستی، نمیخواد دیگه نماز بخونی، روزه هم نمیخواد بگیری، تو خودت مقامات رسیدی، با این که میدونی که نه دنیا داری نه آخرت. روایت رو وا کردم، گفتم این روایت معصوم فرمونده، اسم اعظم اینه بیچاره، هر چی میخواهید در خانه محمد و آل محمد و آل محمد. چرا عوضی میرین؟ خلاصه اسم اعظم براتون بگم. یک، یا هو یا من لا هو و الا هو، اسم اعظم خداست. دو، کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم، اسم اعظم خداست. بخوایم وارد بشیم خودش شرحش منبر جدا میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، این حدیث مشهور دیگه، حدیث زیاد شنیدید که فرمود امیرالمومنین خدا همه قرآن را خلاصه کرد در سوره حمد، همه حمد را خلاصه کرد در بسم الله الرحمن الرحیم اول حمد، همه بسم الله الرحمن اول حمد خلاصه کرد در باء بسم الله، همه با را ریخت در نقطه زیر باء بسم الله، بعد فرمود منم نقطه زیر باء بسم الله. اون نقطه که زیر باء بسم الله هست، اون خال لب علی ولی الله هست. چون نقطه کند تنزل از مرکز خیش، گردد الفونگه اول الله هست. برو کم بالاتر، حدیث داریم آقا امیر المومنین فرمون انن نقطه انل خط انن نقطه تو والخط. علی میگه نقطه اصلا منم، خط منم، نقطه منم، تمام خطوط از نظر هندسی از نقطه تشکیل میشود. 10 نقطه رو که بغل هم بچینی میشه الف، افقیش کنی میشه ب، انحنا بهش بدی میشه دال، اینا همه نقطه است. حضرت میگه انا نقطه، نقطه منم، انا الخط، خط منم. بعد علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شرح میکند، اینکه علی میگه انا نقطه یعنی نقطه آغاز معرفت الله منم، اون خط مستقیمی که شما را به خدا نزدیک میکند، خط ولایت علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلین است. اللهم صل علی محمد. مرحوم آیت الله معصومی اشکوری بود، سید جلیل القدری بود اشکور شمال، کتابی تو این باب نوشته به نام 2 چوب و 1 سنگ. حالا اونی که اهل مطالعه باشن، دوست داشته باشن دنبالش برن. 2 چوب و 1 سنگ یعنی 110، 110 یعنی علی. 2 چوب 2 تا الف و 1 سنگ 110. سید باصفایی بوده، سنی هم نکرده، 45 سال هم مرده، اون تا تیل عرض داشته، مقاماتی داشته، خیلی زحمت کشیده. تیکای اونجا راجع به اسم اعظم آورده، شرح اسم اعظم. بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود پیغمبر اکرم بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الى اسم الله العظم من سواد العين الى بياضها. بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم خدا نزدیکتر است از سیاهی چشم به سپیدی چشم. قیصر روم سردرد میشد، سردردهای شدید، این نامه نوشت برای مولا علی که یا علی من سرم درد میکنه، به قول امروزی ها میگرن گرفتم، میگرنهای شدید، نمیدونم چه کنم. مولا یه کلاهی براش فرستاد. به قیصر روم نوشت که هر وقت سر درد گرفت کلاه بذار سرت، اما هر وقت سردرد میشد کلاه رو میذاشت سرش خوب میشد. بزنین کلاه رو وا کردین، مولا تو این کلاه چیکار کرده؟ وسط این کلاه رو باز کردید، حضرت یک کاغذ لوله کردن گذاشتن، دید حضرت نوشته بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم خداست. عرض کردم میخوام وارد شرحش بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم نه یه منبر، خودش منبرهای جدا میخواد. سید مرتضای علم الهدا رضوان الله علیه یک شاگردی داشت، روزا دیر می اومد درس. فهمدن چرا دیر می آید درس؟ گفت من باید از آب رد شم. گاهی میام دم شط بلم هست سوار میشم، گاهی میام دم شط بلم نیست، باید منتظر بشم کشتی قایقی بلم برسه سوار بشم. یک کاغذ بهش داد گفت ببین از فردا صبح هر وقت کشتی نبود با تو بذار رو آب بیا، نترس تو آبم نمی. افراس رو میمد هر وقت میدید بلم نیست پاشو میذاش رو آب و میومد. یه روز وسط آب گفت این مولا تو این کاغذه چی نوشته؟ ما تو آب نمیریم. کاغذ رو برداشت دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت بابایی که بسم الله خودمونه. رفت تو آب و یه خود آب خورد و دست و پا زد بیچاره، رسید اون برای آب و مثل موش آب کشیده اومد پای درس مرحوم سید. سید فرمودن اسم اعظم رو سبک شمردی، آبا نوش جونه. بسم الله الرحمن الرحیم اسم اعظم خداست. قدیم مردم به هم تعارف میکردن چی میگفتن؟ مرسی و چرسی و پرسی. اینا بعد در اومد پیر مردا قدیم یادم بخن آقا بسم الله، سردر همه خونه ها بسم الله الرحمن الرحیم من قوش نوشته شد. فرعون خودش میدونست که خدا نیست، نامد که انا ربکم الاعلی میزد. زیر تاق قصرش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. موسی نفرین میکرد قصر خراب نمیشد. به جبرئیل گفت آخه چیه این خبر؟ ما نفرین میکنیم. گفت این نامردم زیر اسم اعظم نوشته نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. اگه میخوای قصرش خراب شه من اول باید بسم الله رو برد. بسم الله رو رفت کاشیش رو برداشت قصر فرعون خراب شد. سردر خونه هام قدیم می نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، خونه ها رو بیمه می کرد از زلزله، آتش سوزی، گرفتاری، مرض، پریشانی. سردر خونه ها اسم خدا بود، که از اولیای خدا بود. چند سال پیش در قزوین مناسبتی رفته بودم اونجا، روز نهار منزل اون بنده خدا بودیم، فرمودن که چند تا ماهی سفید برام آورده بودن. پیر مرد بود که سالاتی داشت، میگفت ماهی آورده بودن و اون موقع ما یخچال نداشتیم، ماهی ها توی سبد گذاشته بودیم توی چاه آویزون کرده بودیم. با اون سادگی مردم زندگی میکردن، اینقدر مریض نبودن. و تو میاد که پیر مرد یادشونه که ما خونه اون هر روز آبگوش میخوردیم، خونه بابا هم آبگوش. جالب اینه که یه بادیه مسی بود که حالا متخصصین میگن مس، همه هم که ظروف مسی آورید را ظروف مسی. چرا؟ چون مس وقتی بهش حرارت میخوره از همونشون مواد ایجاد میکند از خودش که برای بدن مفیده، چون بدن ما هم مس داره، هم روی داره، هم زاج داره، هم سدیم داره، هم پتاسیم داره، هم آهن داره، همه چی توش میخواد. به این نتیجه رستن که این ظرفای تفلون سرطان زاست. حالا رو آوردن به چی؟ ظروفه مسی. قدیمی ها کاراشون حساب کتاب بود آخه، چی فکر میکنی شما؟ میگونه حالا باسوادن؟ نه خیلی اینجور، اون موقع باسواد بودن. با قلی پلو که درست میکردن با گوشت بغلش شوید میذاشتن، چون شوید ضد چربیه. دو سیخ از اون کبابای کوبیده که قدیم تو همین خیابونای پایین شهر تهران میخوردی حالا گیره نمیاد. خب وقتی هم که این کبابا رو واسط از سیخ جدا میکرد یه مش سماق میریخت، چون سماق هم ضد چربیه، هم ضد اسید اوریک، هم ضد اورس. پادزرشو میریخ بالاش. اینقدر فهم داشتن، میفهمیدن. تو چایی ها خانم های قدیم یه تیکه دارچین مینداختن. دارچین چیکار میکنه؟ دارچین ضد قنده. حب قندی که میذاری بغل دهنت میخوری اون دارچین چیکارش میکرد؟ اون ساش. علت این که اکثر ما گرفتار شدیم به مبتلای مرض قند، نخوردن خود دنبه گوسفند مستقیم اثر میذاره رو لوزالمعده. به قول دکترها پانکراس. که چی تولید میکنه بدن؟ انسولین. انسولینو پانکراس تولید میکنه. تو آبگوشتا هر روز دنبه بود، دنبه که میخوردی لوزالمعده چی میشد؟ تقویت میشد سلولاش. لذا اکثر مردم تا آخر عمرشون قند نمیگرفتن. بچه 12 ساله قند 600. لب به گوش نمیزنه مثلا. میگه مثلا این سوسول موسولا و اینا، میگه اصلا گوسفند، من گوشت گوسفند نمیخورم. برو فست فود بخور، آشغال پاشغاله که من گوشت چی هست اصلا؟ درست میکنم به مردم بیچاره میدن کالباس و سوسیس این حرفا. که چند وقت تو روزنامه من خوندم که یک کامیون گرفته بودن، وانت گرفته بودن، گوشتاشو میبردن کارخونه کالباس سازی، تصادف کرده بود تو راه. من هی میخواد فرار کنه، گفتم کجا باشه؟ تو پلیس بدیم میخواد دره. مشکوک شدن، پلیس اومد بررسی کردن، تمام گوشت گربه بود، گربار کشته بودن. تو روزنامه من خوندم. تو کجا میبری؟ کارخونه کالباس سازی. لذا برای که بو گندش در نیاد اینقدر دیدی سیر بهش میزنه ضد عفونیش میکنه با اون سیره. آبگوش بود دیگه. ما 8 نفر بودیم، 6 تا بچه، پدر مادر 8 تا. بابا اونم کاسب بود، کارش هم کارهای فنی بود، دستاش همیشه گریس و روغن حرفا داشت. تو خونمونم با قسم در عباس بود، اما تاید نداشتیم، تاید نبود اون پنج و سه توش چوبک بود با قولیش لب حوض. بابای ما میشه زور که از ما آزش میمد یه مقدار چوبک و یه مقداری از این حاکره ها و با این گله لب باخچه دستاشو اینجوری میشست و همین دست پدر ما میومد تو همین بادیه، دست همه ما بچه ها میومد تو همین بادیه، هشت تا دست میومد تو این بادیه، هشت پنج تا، 40 تا، والله 40 تا انگوش هر روز هم میومد تو این بادیه مسی و آب گوشت رو میخوردیم، هیچ کدوم مریض هم نمیشدیم، میکروب ها مثل نمیکرد. الان نخود پر، نخود و لوبیار با پرمنگنات میشورن. یعنی عیال ما تو خونه وقت ما کاو میبرم کاو رو با ریکا میشورن، نمیدونی چی کاو میکنن این خانوما. هممون هم مریض. چی شده؟ فریزر نبود که، یخچال نبود. فرمودم من چند تا ماهی سفید رو تو سبد گذاشتم آویزون کردم تو چاه. یه رفیقی داشتم میگفت تو بازار قزوین خیاط بود، این یه کسالتی گرفته بود، اون هم مریض شده بود و برای مرض او گوشت ماهی خیلی مفید بود. با اینکه من خودم هم لازم میداشتم این گوشت رو، دوست میداشتم گوشت ماهی برام خوب بود، گوشت ماهی رو برداشتم، این چند تا ماهی رو بردم تو بازار به این رفیقم خیاطی دادم. او رو به خودم مقدم داشتم چون هم متدین بود، هم منصف بود، کارش خوب بود و هم خوشقول بود. من خیاطاتشون خوشقول کمه دیگه، مثلا میگه آب شب عید قرین لباسو میخوام، مردم شما یه هفته بعد از عید بهت میده، نه اینجوری هم میگفت این نخی که میخواست بتابه که لباس ها رو کوک بزنه اینا رو محکم میتابید، بخیه ها رو کنار هم میزد که این لباس محکم باشه. منصف هم بود، به انصاف پول میگیره. این صفات رو من دوست میداشتم، ماهی ها رو بردم یواشکی زن و بچه هم نفهمن به این دادم و فرماد همون شب در عالم رویا جمال ملکوتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه رو خواب دیدم با چه شکوه و جلالی. فرمادن حضرت یه نگاهی به قلب من کرد، به به عین الله به دل نگاه کن، که عدد یه نگاهی به دل من کرد. کتاب رو دیدی وقتی میگیرن جلو باد چطور باد میاد تق 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 اینا ها ورق میخوره این صفحات میره، گفت تمام حجابهای تاریک قلب من به نگاه امیر المومنین برطرف شد، همه وجودم شد نور. چند نفر میگفت همراه حضرت بودن، گفتن آقا از این نگاهی که به دل فلانی کردی به دل ما هم یه نگاهی کن. حضرت فرمودن آخه این ایثار کرده، ماهی که خودش دوست می‌داشته برده برای یکی از موالیان ما، این پاداش ایثاری است که یکی از دوستان علی بن ابی طالب کرده. من گفتم آقا شما که هستید؟ فرمود انا نقطه تحت الباء انا امیر المؤمنین، من نقطه تحت باء بسم الله علی ابن ابی طالب هستم. ارواح الامین بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا شد؟ دو تا. یک یا هو یا من لا هو الا هو. دو بسم الله الرحمن الرحیم. ابن فهد هلی در کتاب عدت الداعیش می نویسه، ابن فهد هلی از علمای بزرگ شیعه است، میخوام براتون معرفیش کنم، باز یه منبر جدا میخواد. شخصیت ابن فهد هلی اینقدر به امام حسین علیه السلام ادب داشت، در کربلا زندگی میکرد، عرض هفته هر چی میرفت دستشویی کثافات بدنشو توی ظرفهایی جمع میکرد، روز جمعه که میشد که درس نداشت اینا رو میذاشت رو دوشش، کثافتای بدنشو، میرفت خارج از حرم چون تا چهار فرسنگ از هر طرف حائر حسین است، میبرد خارج چهار فرسنگ اونا رو دفن میکرد که از بدن اون نجاستی در کربلای حسین دفن نشود. اینقدر مؤدب بود. عرض کردم نمیخوام وارد بشم مقام و جایگاهش، از فتواهایی که ابن فهد هلی داره یکیش اینه، میفرماد در دوران عمرت یک بار سفر کربلا مثل سفر حج برات واجبه، حکم به وجوب کربلا میکنه ایشون. اگر مستطیع بشی یه سال حج باید بری دیگه، ها حج واجبه. ایشون فتواش اینه، میگه اگر کسی بتونه بره کربلا مستطیع باشه، راه وا باشه، پولم داشته باشه مثل الان، واجب است یک بار در دوران عمرش مثل مکه بره کربلا حسین رو زیارت کنه، حکم به وجوب میکنه. ابن فهد هلی کتابیشون داره به نام عدت الدائی، در بحث دعاست، چه کنیم دعای ما مستجاب شود. یکی از چیزهایی که در اجابت دعا مؤثر است این است که دعای دائی الالله باید متضمن اسم اعظم خدا باشد. یعنی وقتی که دعا میکنی خدا را به اسماء اعظمش قسم بدی تا خدا دعای تو رو مستجاب بکنه. درست؟ در اونجا روایت نقل میکند یا رسول الله اسم اعظم خدا را کجا پیدا کنیم؟ فرمود اول آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. دوباره راوی میپرسه یا رسول الله اسم اعظم خدا را کجا پیدا کنم؟ فرمود در این آیه، و عانت الوجوه للحی القیوم. در هر دو آیه اون اسمی که تکرار شده قیوم است، قیوم از اسماء اعظم خداست. در کتب علوم غریبه، حالا اونا که باید اهلش باشن، حالا من برکت امیرالمومنین وارد این وادی شدیم، والا بحثی نیست که آدم راحت بخواد واردش بشه. آقای ترابی از آقا امیرالمومنین خورد، ما اون برکت مولا گفتیم امروز بریم در خونه امیرالمومنین کار به اینجا کسی. مثل کتاب بحر القرائب، مثل کتاب کنوز و الاسرار الخفیه. خب اگر قیوم را با جدول ابجدش در ساعت خاص پشت عقیق کسی حک کند و همراه داشته باشد، هم آثار دنیوی برایش دارد فوق‌العاده وضعش خوب میشه، و هم آثار معنوی و اخروی دارد. قیوم یه جدول داره، قاف یه واو میم نوشته میشه، از چهار طرف قیوم خونده میشه. ساعت خودش، کسی هم که میکنه، کسی باشه که اهل باشه، با وضو باشه. این عقیقایی که قدیما مثلا پیدا میشد که روش مثلا خطی میکندن، ذکری میکندن، مثلا عقیق چهارده معصوم میکندن، الان میکنن، مشهد کسی هست میکنه، شیراز کسی هست میکنه، این خطوط و این حرفا رو خوبه. اما اون کسی که 100 سال پیش خط میکنده، اون آدم 100 سال پیش اصلا گیرت نمیاد، نوری که اون داشته، حقیقتی که داشته، وضو میگرفته، خواسته شروع کنه با بسم الله و اسم اعظم و ذکر و دعا شروع میکرده، این اثر داره. مسجد جامع اردکان یزد، من منبر میرم 20 ساله، 800 سال پیش ساخته شده. چند سال؟ 8 قرن. خب مسجد جمعه مارمزو من میرم منبر 30 سال. خب 30 سال اونجا میرم، این خشتاش مال 600-700 سال پیشه. الان با بتون آرامه درست میکنن، بعد 40-50 سال خراب میشه. الان از نظر بنا قوی تر یا موقع، از نظر تکنولوژی الان قوی تر، یا مثلا آهن نداره اون ساختمون که خشت بوده، خشت خون با هم دیگه چیدن. چطور 800 سال مونده اینا بعد 50 سال خراب میشه؟ یکی منو قانع میکنه از نظر علمی، مگه آهن قوی تر از خشت نیست؟ سیمان قوی تر از گل نیست؟ چرا اینا خراب میشه اونا مونده؟ چراش مال اینه، اون کسی استایی که صبح خشتو میذاش میگفت یا علی، اونی که خشت رو مینداخت بالا و میگفت یا علی، با وضو کار میکردن. اون نورانیت و معنویت ممزود شد به اون خشت و گل. هزار سال مونده، اما تو کارگری رو آوردی کار میکنه که اصلا علی ابن ابی طالب رو قبول نداره. این 3000 تومان ارزون تر میگیره، مثلا غسل جنابت نمیکنه، نجس مونده سر ساختمون تو با بدن نجس، از حرام جنوب شده طبق فتوای بعضی مراجع، عرق بدنش نجس، میزنه به این خشت میشه نجس، نجاست رو هم دیگه میچینه میاد بالا میشه خونه تو. گوش میدی؟ 800 سال مونده، یه پایش رو تعمیر میکنه، یه مقداری آسیب عجیب بودن زیر پایه، بعضی از فلزات مثل روی و یه مقدار نقره اینا گذاشتن. چه عقلی داشته 800 سال پیش که این زلزله رو رد میکرده؟ اگه زلزله هم بیاد مسجد خراب نشه. حالا ژاپنی‌ها این کار رو میکنن چون اونجا زلزله خیزه. معنویت اگه در زندگی نباشه انسان هیچه. گوش میدی؟ معنویت انسان رو نورانی میکنه، نگر میداره. قیوم اسم اعظم خداست. وقت گذشت داده میخواستیم ما وارد بشیم که علی اسم اعظم خداست که علی ابن بر جدا میخواد. خب بگذاریم الان. قربان امیر المومنین آیت الله وحید خراسانی حفظ الله این حدیث رو 50 سال پیش خوندن. عجیب این حدیث. فرمان فردای قیامت فردی جهنمی بودنش مسلم شد، حکم صادر شده که این آقا قطعا باید بره جهنم. اینا نشستن جهنمی ها میخوان حرکتشون بدن ببرن طرف جهنم. ملائکه بهش میگن بلند شو آقای فلانی. قیامت فامیل کسی رو صدا نمیزنن، به اسم میخونن، اسم و اسم پدر، علی پسر تقی مثلا، علی پسر فاطمه، به اسم میخونن. اینی که فرمودن اسم بچه هاتون خوب بذارین، تو محب حضرت زهرایی نباید اسم دخترت شهیرا باشه. گوش میدی؟ فرمود نورو بیوتکم به اسم جدتنا فاطمه، نورانی کنید خونه هاتونو به اسم جده ما فاطمه زهرا. الله مشالله. اسم خونه خونت اسم بچت فاطمه بذار. مادر سادات 135 لقب داره، اینو بذار. اسمو من در آورده چیه؟ اسم بچه گوشه سحر، مونا. نمیگم سحر بده، مانی خوب فرمودن اهل بیت گو آقا ما اسم شما رو میذاریم رومون، به همین اندازه به درد ما میخوره. فرمودن به همین اندازه که اسم ما بچه های فاطمه رو بچه هاتو میذارین، قیامت به حال شما منفعت داره. ملائکه میگن پاشو طرف جهنم. یه عادت داشته وقتی تو دنیا هر وقت میخواسته پاشه میگفته یا علی. همین که میخواد از زمین بلند شه طبق عادت معهودش میگه یا علی. کتاب میاد نگرش دارید، همین که اسم علی رو برد، من به علی ابن ابی طالب او را آمرزیدم و او را بخشیدم. گر مهر علی به دل به قدر عدس است، گر مهر علی به دل به قدر عدس است، از بهر نجات تو همین زر بس است. جز مهر علی نیست رهی سوی بهش. در خانه اگر کس است یگر بس علی 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 علی. نمیخوای اول صبح عبادت کنی؟ ذکر علی عبادت است. بذار صدای علی علی به در و دیوار و زمین ثبت بشه. شب اول قبر زمین شهادت بده تو عاشق علی بودگی. علی 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 علی. روزی که مرا خاک بردن احباب، آمد ملکی ز جانب حق به شتاب. گفتا که به دل مهر کرا آوردی؟ گفتم که علی گفت که آسوده به خواب علی علی. چقدر بعضی شعرا زیبا سرودن، ما باد به یاد مرتضا بینوشیم. از عشق و ولای او چو می در جوشیم. با دشمن او بگو بمیرد ز حسد، یک موی علی را به جان نفروشی. علی 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 علی. نامه اعمال مرا پیچیدم، بردند و به میزان عمل سنجیدم. پیش از همه کس گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدم. علی علی. سلمان فرمود سلمان برو مدایل. گفت یا علی در مدائن غریبم، اگه مرگ سراغم بیاد کی منو بشوره که کفنم کنه، کی بر من نماز بخونه؟ علی فرمودن سلمان خودم میام، یعنی ما دوستامونو تنها نمیگذاریم. اسبغ ابن نباته میگه وقتی سلمان جان داد یه مرتبه دیدم از در خونه صدای بلند شد، دویدم دم در دیدم امیرالمومنین با غم برآمدن. آقا اومد کنار جسد سلمان، روپوشو از رو صورت سلمان کنار زد، دیدم علی به سلمان سلام کرد. سلمان چشاشو وا کرد، یه نگاه کرد به صورت امیرالمومنین، گفت خوش آمدی مولای من. قبرشو خود علی کند، شستش کفنش کرد، رفت در دل گور خوابید امیرالمومنین. گفت ای زمین پیر غلام علی با او مدارا کن. میگم یا علی آرزوی مایل وقتی میخوان مارم تو لحد بخوابونم، یه تو که پا بیای بگی زمین این محب منه گریه کن منه. بدن سلمانو داخل قبر گذاشت. یه جمله براتون روزه بخونم، همه منتظرن ببینن علی چه میکنه. فرمود سلمان رفتی سلام منو به زهرا برسون. بگو علی بعد تو غریب و تنها شده. شاعر عرب از زبان بی بی زهرا سروده، خیلی مضمون بکری رو برده. میگه بی بی زهرا میفرمود علی تو کعبه منی، حاجی وظیفه داره دور کعبه طواف کنه، منم تو کوچه با پهلوی شکسته دور تو طواف میکردم. اما علی کسی ندیده حاجی رو در طواف با تازیانه بزنه. علی خانه تو صفای منه، مسجد تو مروه من، حاجی وظیفه داره بین صفا و مروه سعی کنه، منم با سیله شکسته تو کوچه دنبال تو میدویدم. اما علی جان تا حالا کسی ندیده بین صفا و مروه حاجی رو با غلاف شمشیر بزنه. یه جمله دیگر میکنم، ثوابش مال پدر مادرامون. بابا تو شریک کن توی گریه، مادر تو شریک کن. اول باری که میخواستی را رفتن بیاموزی، همین که رو زمین افتادی مادرت گفت پسرم بگو یا علی، علی ثم نایم علی، حاجی وظیفه دار در منا قربانی بده، منم محسن شش ماهم و بین در و دیوار دادم، به کوی تو حبیبا گذر افتاد مرا، روزه خل بری از نظر افتاد مرا، بر در میکده انقد به کوبه سرخی تا که از جام ولایت به چشانت مرو، من نمی دوست سگ قافله عشاق، به امیدی که به کوی تو رسانت مرو، به امیر المؤمنین یا الله